شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. انتخابات شوراهای محلی در مناطق در اختیار حکومت سوریه در حال برگزاری است. سفارت جمهوری اسلامی در وین در اطلاعیه به خودسوزی پناهجوی ایرانی واکنش نشان داد. دونالد ترامپ احتمالاً بر 200 میلیارد دلار واردات از چین تعرفه‌های جدید اعمال خواهد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. شهروندان سوریه ساکن در مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد امروز در انتخابات شوراهای محلی به پای صندوق‌ها رفتند. این انتخابات اولین انتخابات محلی در سوریه از سال 2011 میلادی تا کنون محسوب می شود. فرانس پرس گزارش داده است بیش از 40,000 نامزد برای احراز بیش از 18,000 کرسی در شوراهای محلی با هم رقابت دارند. در حال حاضر نزدیک به 2/3 از کل سوریه در اختیار نیروهای بشار اسد است و انتخابات در آن مناطق در حال برگزاری است. به رغم آنکه امروز در سوریه روز کاری است، تلویزیون دولتی آن کشور از حضور پرشمار رای دهندگان در انتخابات گزارش داده است. 7 سال از آخرین انتخابات محلی در سوریه می گذرد و از آن هنگام تا کنون جنگ 7 ساله داخلی منجر به کشته شدن بیش از 360,000 تن، آوارگی میلیون ها تن و سقوط اقتصادی سوریه شده است. در واکنش به انتشار گزارش‌ها درباره خودسوزی یک پناهجوی ایرانی و 4 پناهجوی افغان در زندانی در اتریش، سفارت جمهوری اسلامی در وین خواهان بررسی فوری وضعیت آنها شد. سفارت جمهوری اسلامی در اطلاعیه با ابراز تأسف از وقوع اتفاق خودسوزی نوشته است که در حال پیگیری وضعیت پناهجوی ایرانی است. روز گذشته پلیس اتریش گفت که 6 مرد پناهجو که با تقاضای پناهندگیشان موافقت نشده خود را در سلولشان آتش زدند. عنوان شده بود که یکی از پناهجویان ایرانی است. این پناهجویان دچار جراحت‌های جدی گزارش شدند و در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند. وال استریت جورنال گزارش داده است رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد روز دوشنبه تعرفه‌های جدیدی را درباره تجارت با چین اعلام کند. این تعرفه‌ها بر 200 میلیارد دلار واردات از چین اعمال خواهد شد و میزان آن حدود 10% کمتر از 25% است که پیشتر دولت آمریکا اعلام کرده بود. دو قدرت بزرگ اقتصادی تا کنون هر یک 50 میلیارد دلار تعرفه بر واردات یکدیگر وضع کردند. پیشتر دونالد ترامپ درباره کسری موازنه تجاری با چین گفت که واشنگتن در موقعیت پایینی قرار گرفته و برای تغییر این وضعیت وی حاضر است که تعرفه ها را به 500 میلیارد دلار هم برساند. در ایران یک عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی میگوید دادستان‌ها، کارکنان دستگاه‌ها و مردم میتوانند علیه افراد بازنشسته شاغل اعلام جرم کنند. با تصویب و تایید قانون موسوم به ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، این قانون کمتر از 2 ماه دیگر جنبه اجرایی میتواند پیدا کند. وحید پوراستاد.
با تایید قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از سوی شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی این قانون را به حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس گفته‌های روز شنبه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بازنشستگان شاغل فقط 60 روز برای ترک پست خود فرصت دارند. صدای ناصر سراج.
در تاریخ 28 این تفسیر قطعیت پیدا میکنه و بعد از اون هر کس به کارگیری کنه انفصال داره و اون شخصی هم که به کارگیریش علاوه بر برگشت پولها انفصال و انفصال دائم در مرتبه دوم.
تعدادی از نمایندگان مجلس قبل از تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام کردند با تصویب این قانون حدود 1700 مدیر دولتی از جمله 17 استاندار و 80 معاون استاندار باید سمت خود را ترک کنند. اما احسان قاضی‌زاده دیگر نماینده مجلس میگوید با توجه به اینکه در قانون جدید استثناءات برداشته شده، تعداد بازنشستگانی که باید مشاغل خود را ترک کنند به شدت افزایش خواهد یافت. با این وجود این قانون استثناءاتی نیز دارد. رؤسای سه قوه، وزرا و معاونین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، مدیران نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مثل فقهای شورای نگهبان، رئیس صدا و سیما و اعضای مجمع تشخیص مصلحت از جمله افرادی هستند که این قانون برای آنها استثناء قائل شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
استثناء شدن منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از این قانون انتقادهایی را به دنبال داشت و عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که جوانگرایی خوب هست اما نه برای شورای نگهبان که نهادی است که باید افراد اون سابقه داشته باشند.
علاوه بر این اشتغال بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف 1% از نیروی رسمی این وزارتخانه و نیز دارندگان مجوز از رهبر جمهوری اسلامی و همچنین جانبازان بالای 50% نیز از این قانون استثناء شدند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
جانبازان بالای 50% و فرزندان شهدا و همچنین کسانی که در جنگ ایران عراق 3 سال اسیر بودند شامل این قانون نمیشن و از این قانون مستثنا هستند و بر اساس همین برخی از مقامات دولتی که درصد جانبازی دارن تلاش میکنن که درصد جانبازی خودشون رو افزایش بدن که شامل این قانون نشن. از جمله آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، اعلام کرده بود که ممکنه با نظر پزشک درصد جانبازی او به 50% برسه و شامل این قانون نشه.
همزمان با تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، بیشترین ابهام در مورد وضعیت شهردار تهران رخ داد. اگرچه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، میگوید محمد علی افشانی شهردار تهران مشمول این قانون نمی شود، اما تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله طیبی سیاوشی معتقدند این قانون شهرداران را هم شامل می شود. در همین راستا مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، روز یکشنبه گفت شهردار در صدد جایگزینی است و در یک مقطع 2 ماهه فرصت داریم که جایگزین کنیم. چند قبل وبسایت روزنامه همشهری با اشاره به اینکه 100 شهردار در کل کشور مشمول این قانون میشوند نوشت محمد علی افشانی شهردار تهران در گذشته خود را با 27 سال خدمت بازخرید کرده که در صورت تصویب این قانون هیئت وزیران میتواند دوباره به او اجازه خدمت تا 35 سال را بدهد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، درباره ابهام در وضعیت شهرداران پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان به خبرنگاران میگوید
در مورد شهرداران، ما با توجه به شبهاتی یا برداشت‌های مختلفی که از اون متن صورت گرفته، البته آقای رئیس محترم مجلس موقع تصویب فرمودند که این شامل شهرداری ها می شود، ولی خب دوستان در حوزه‌های مختلف تفسیری این موضوع، هم شورا هم افراد حقوقدان، نوعی برداشت دارن که شامل شهرداران نمیشه. ما اگه مجبور بشیم نهایتا ما یک استفساری بدیم به مجلس که مجلس جواب استفساری ما رو بده. اگر به هر حال نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیرش رو منتظر هستیم که بگیریم، اگر مورد اختلاف بود حتما میدیم مجلس استفسار کنه.
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، چندی قبل با بیان اینکه یکی از مشکلات ساختاری کشور ما این است که میان قانون و اجرای آن فاصله زیادی وجود دارد، به خبرگزاری ایسنا گفته بود عدم باور به اجرای قانون یکی از مشکلات اساسی ماست و علاوه بر این ذینفعان در قوانین استثناءاتی ایجاد می‌کنند و پس از مدتی هم قوانین اصلاح می‌شود.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
نیست ایشون در حد مرکزی حقا نداره پرکابه بیرون در
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنند؟ این بچه منه، لباس پاره می کنند و همه کسی می آن
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
زیاد شدن آقای گاردیان.
جون داریم، جون پیش شر که نیستش، اون جون مال رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده.
ماشاءالله
سلام باز، سلام باز. عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره؟ بکن اونو.
ما زاکریم نه، ما زاکریم نه، همه سرباز رهبریم.
سربازان رهبر، فیلمی از وحید پوراستاد. این مستند را به زودی در وبسایت و شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا می توانید ببینید.
18:10 ایران می رسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات محمد شریفی مقدم از دراویش گنابادی و فعال حقوق کودکان کار می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف و فعال حقوق کودکان است که از 6 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. محمد شریفی مقدم نام این درویش 27 ساله است که علاوه بر نوشتن از حقوق دراویش در وبسایت مجذوبان نور، در زمینه حقوق کودکان نیز فعال بود. او سال 89 وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و 1 سال بعد به عضویت کانون یاریگران این دانشگاه درآمد، کانونی که فعالیتش در زمینه تحصیل کودکان است. برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی از جمله کامپیوتر، نقاشی، خطاطی و موسیقی و برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی برای کودکان از فعالیت‌های کانونی است که محمد شریفی مقدم از سال 95 دبیر و مسئول آموزش شورای مرکزی آن بود. این فعال حقوق کودکان در اعتراضات دانشجویی دیماه 96 بازداشت و چند روز بعد آزاد شد. اما مجدداً در تاریخ 1 اسفند سال 96 در جریان درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران بازداشت شد و تاکنون زندانی است. برای او پرونده قطور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد با دادنامه مفصل علیه او. برخی از مواردی که در این دادنامه نوشته شده عبارتند از مشارکت در تهیه و فراخوان بیانیه فراگیر دانشجویان سراسر کشور، ارسال خبر و بیانیه برای رسانه‌های خارج از کشور، حضور و سازماندهی تجمع مقابل زندان اوین، حضور در اعتراض‌های دیماه 96 و حضور او در تجمع خیابان پاسداران تهران که این حضور در دادنامه او لیدرگونه توصیف شده است. مجموعه این موارد به طرح اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده او منجر شد. اتهام‌هایی که برای این درویش جوان حکم 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به برازجان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی را به دنبال داشت. محمد شریفی مقدم در صورت تایید حکمش باید بیش از 1 دهه از دوران جوانیش را در زندان سپری کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda